بسم الله الرحمن الرحیم. درس مفاهیم قرآنی دو، تذکار بی، دفتر دوم، سوره مبارکه قمر، جلسه هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب صفحه 32 به نکته های لغوی و ادبی میرسیم. در آیه 9 فرمودن و قال مجنون و ازدجره. خب ازدجره فعل ماضی مجهول از باب افتعاله، یه عطف بر قال و مجنون است، نه عطف بر مجنون. لذا اینجوری معنا نمیشه که گفتن او رانده شده، نه باید بگیم گفتن او دیوانه است و رانده شده، نه گفتن رانده شد تا عطف بر مجنون بشه. پس ازدجره که جمله است، عطف بر کل قال و مجنون است، نه عطف بر خصوص مجنون که دوباره در ترجمه اون قالو هم اومده بشه، جوری معنا بشه گفتن او رانده شد. نکته دوم راجب آیه 17 همه و لقد یسرنا القرآن للذکر و هل من مدکر، که این بند و این فراز مکرر در این سوره مبارکه تکرار شده. از تحریر و تنویر اینجوری نقل میکنه که میفهم ولی یسر از سهوله، یسرنا از ماده یسره، یسر به معنی سهولت و آسانیست، و عدم الکلفه فی تحصیل مطلوب من شیء، یسر یعنی عدم زحمت در به دست آوردن او چیزی که مطلوبه، یعنی او چیزی که مطلوب انسانه، انسان اون میخواد بدون کلفت یعنی بدون زحمت به دست بیاد، به این یعنی یسر. خب حالا یسر صفت قرآنه، یعنی ما قرآن رو آسان کردیم، در اینجا یعنی چی؟ و اذا کان القرآن کلامن فمعنا تیسیری یرجع الی تیسیر ما یراد من الکلام، چون قرآن کلام حقه، از جنس کلامه، معنای یسرنا تیسیر این قرآن برمیگرده به آسان کردن او کلامی که ازش اراده شده. یعنی ببینیم از اون چه کلامی اراده شده، اون کلامی که از این قرآن اراده شده اون رو آسان کرده. خب اون چیه؟ و هو فهم السامعه المعانی التي اناها المتکلمون بهی بدون کلفت علی السامع ولا اغلاق، و اون چیزی که اراده شده از کلام این است که سامع بفهمه اون معانی که متکلم از این کلام قصد کرده، بفهمه بدون زحمتی بر این شنونده، بدون اغلاق و پیچیدگی. یعنی سامع این کلام به راحتی اون معانی که متکلم از این عبارت و کلام قصد کرده بدون زحمت و بدون پیچیدگی ساده و راحت بفهمه. این معنای لقد یسرنا القرآن للذکر هست. نکته سوم راجب آیه عذابی و نزول در آیه 18 هم هست. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نزول. نزول جای دیگه هم داشتیم، هم معنی مصدری داره یعنی هشدار دادن ها، ترسانن ترسانن برحال به معنی انذار دادن، ترساندن، و هم معنی وصفی داره. منتها در اینجا قرینه وجود داره که فرمود معنی وصفی نداره، معنی مصدری داره. چرا؟ چون در اینجا قرین عذاب قرار گرفته، کنار اون اومده. چون عذاب معنای وصفی نداره و معنای مصدری یعنی عذاب کردن داره، بنابراین در اینجا باید بگیم نظرم معنای مصدری داره نه معنای وصفی. نکته چهارم، کذب ثمود به نظر. نظر در این آیه هم فرم معنی مشتری داره بازم نه معنی وصفی. اینجا چرا؟ نکتش اینه که تکذیب و مشتقاتش وقتی در مورد اشخاص به کار بره بدون حرف باز، کذب او یعنی افرد و تکذیب کرد نسبت کذبش داد، اما وقتی درباره اشیا به کار بره با حرف با میاد. در اینجا کذب ثمود به نظر، ای با بسر نظر در مالی که اشخاص نیست، ای درباره اشیا هست، بنابراین این معنی مصدری داره نه معنی وصفی داره. یعنی ثمود به انذارهای انبیا تکذیب کرد، این هشدارها رو تکذیب کرد. خب آموزه هایی که در این آیات 7 تا 27 سوره مبارکه قمر وجود داره اینه که قرآن در آیات قبل در مورد کفار صحبت میکرد که به خاطر تکذیب حقایق و پیروی از تمایلات نفسانی درهای نجات رو برای خودشون بسته بود و انذارها در دل اینها اثری و راهی نداشت. خداوندم به پیامبرش فرمود فتول عنهم، حالا که اینا حرف درشون اثر نداره از اینا رو برگردون تا قیامت فرا برسه و ما در اونجا حسابرسی بکنیم. بعد یک گزارش کوتاهی از حال اونها در قیامت باز میکنه که اینها در دنیا به خاطر خودخواهی چشم بر روی حقیقت و حقایق بستند، در روز قیامت این چشماشون که از روی ذلت فرو افتاده نمیتونن با دقت و با چشم کاملا باز نگاه کنن، از قبراشون سر در میارن، خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداد که انهم جراد منتشر. خب در این وضعیت خیلی دچار هول و هراس و گیجی هستن، شبیه ملخایی که بر روی زمین افتادن و پراکنده هستن. در این وضعیت یه بانگ بلندی به گوش اینها میرسه که با این بانگ اینها محشور میشن، گردآوری میشن و برای حسابرسی در دادگاه الهی حاضر میشن. همین کسانی که در دنیا ندای حق رو میشنیدن و از اون فرار میکردن با عجله و شتاب و وحشت لبیک میگن به این ندای الهی و حسرت میکشن و میگن هادا یا من اثر، امروز برای ما روز سخت و دشواریه. خب قبلا قرآن فرموده بود که من از شرح حال امتهایی که دچار عذاب شده بودن به شما خبر میدم و گزارشی هم از عذاب قیامت که مایه عبرت انسان بود ذکر شده بود، الانم به شرح این اخبار میپردازه. معمولا قرآن برنامه‌اش اینه، هر وقت در یه سوره حوادث امتهای گذشته رو گزارش میکنه با توجه به حال مخاطب و وضعیت او یه بخشی از این حوادث رو ذکر میکنه، ایجونیش که همه جزئیات اون حادثه رو ذکر کنه. مثلا اگر بخوایم اون حوادثی که قوم نو باش مواجه شدن به طور کامل بشناسیم، این باید در آیاتی که در قرآن جاهای مختلف ذکر شده دنبال کنیم، اونا رو کنار هم بذاریم تا بتونیم به یک گزارش کاملی راجع به قوم مثلا برسیم. حالا در این سوره هم قرآن که از کیفر امتهای پیشین خبر میده دو تا هدف داره. یکی ای که این کفاری که الان در اصل نزول قرآن هستن و پیامبر رو به آیات الهی تکذیب میکنن و به اونها تهمت میزنن، بدونن اینا برنامه شون یه برنامه نوعی نیست، این روش غلط و اناد و ستیز در بین اقوام گذاشتن بوده تا ای که اونا از این مال و نیرو و قدرت از اینا برتر بودن، ولی در این حال در همین دنیا دوچار کیفر الهی شد. پس اینجور نیست که خداوند این کفار رو رها کنه یا اگر اونا رو عذاب نمیکنه چون نمیتونه یا عاجزه یا از حال اونا خبر نداره، نه، بلکه به دلایل مختلفی که حکمت الهی اقتضا میکنه. مثلا یه دلیلش اینه که چون پیامبر الهی در بین اونهاست، کمایی که راجبه رسول خدا در سوره مبارکه انفال بیان فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا وقتی شما در بین این هستی به برکت وجود شما عذاب استیصال اینا رو در بر نمیگیره. هدف دوم این است که دیگرون ببینن و تفکر کنن که چرا این پیشینیان دچار این عذاب شدن و این چراغ راهی باشه و درس عبرتی باشه که خطا و گناهان اونها رو تکرار نکنه. خب حالا قرآن سیری که راجع به امتهایی گذشته است از قوم حضرت نوح علیه السلام شروع میکنه. یک برنامه‌ای بوده که بین همه این اقوام مشترک بوده و اون تکذیب حقایقی مثل رسالت انبیا، معجزات و رستاخیز بوده. مثلا قوم نو پیامبرشون رو مجنون و دروغگو و کذاب خوندن. خب حضرت نو علیه السلام هم اینها رو راهنمایی کرد، براشون دلسوزی کرد، بعدم به درگاه الهی گلایه و شکوه بود، بعدم اون عذاب الهی که نزول آب از آسمان و جوشش آب از زمین و اون طوفان بزرگ مایه عذاب اینها شد. بعدم کسانی که مؤمن بودن به حضرت نوح علیه السلام در اون کشتی تحت حفاظت الهی بر روی آب روان شدن، اینها باقی موندن و اون کفار و معاندین با اون طوفان هلاک شد. حالا پرونده این حادثه از نظر قرآن بازه، چون فهم تو حلم مدکر این جریان رو چیزی که میکنه، حلم مدکر یعنی او قصه تمام نشده، او سنت هنوز هم هستش. اگر شما روش اونها رو در پیش بگیرید همون عذاب در انتظار شما هست. بزن فهم فکیفه کان عذاب و نزول، میدونید عذاب من، اشدارها و انذارهای من چگونه بود؟ یعنی عذاب خیلی سختی بود، قابل تصور نبود. یا این هشدارهای من هشدارهای صادقی بود، دروغی درش نبود. حالا جالب این هست که قرآن کریم حوادثی که مثلا مربوط به چند هزار سال قبل راجب زمان حضرت نوح علیه السلام به گونه‌ای بیان میکنه و گزارش میکنه که پرده از روی حقایق بر میداره و برای همه درس خداشناسی و توحید و بندگیش و در واقع آینه این حوادث مهر خداوند و قهر و غضب اون رو میتونه انسان نگاه کنه و پرده های غفلت رو از جلو چشم خودش دور کنه. خب حالا قوم عاد هم جناب هود علیه السلام رو به گونه دیگه تجذیب کردن، اونا هم دچار عذاب الهی شدن، منتها نوع عذاب متناسب با هر امت مجرم متفاوت. عذاب اینها یه تنباد سوزندهی بود که اینها رو از جا بلند میکرد، به زمین میکوبید و مثل تنه درختی که از ریشه کنده شده به زمین میزد. بازم پرونده اونا از نظر قرآن بازه، یعنی بازم چنین عذاب میتونه در انتظار کسانی که در این زمان هم هستن باشه که اگر اون جرائم رو مرتکب بشن چنین عذاب دوباره تکرار بشه. راجب قوم سمون هم همینطور آیات الهی رو تکذیب کردن، از پیامبرشون معجزه خواستن، او شطور ماده از دل کوه با اعجاز الهی بیرون اومد به عنوان معجزه الهی. بعد قرار بری شد که مواظب این باشن بدرفتاری نکنن، که این هم دیگه مربوط به جریان امت دیگریست که قوم سمود بودند. آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، آیه زندگیش. خب این آیه اشاره به معارف ساده وحی داره که در یه سطح بسیط و سادهی مطرحه، یعنی هر کس یه مقدار با ادبیات عرب آشنا باشه یا لااقل به ترجمه درست و دقیق آیات دسترسی داشته باشه، یه مقداری هم اهل تأمل باشه، خب میتونه در حد خودش و اندازه ظرفیت خودش پیام این آیات رو درک کنه و چراغ راه زندگیش قرار بده. این منافات نداره که قرآن یه سطوح دیگری داره که اون قش بیشتره، مال هر کسی نیست، یعنی نیازمند تخصص و مهارت و تبحر خاص خودشه. بنابراین قرآن مثل دریاست، میشه به دریا تشبیهش کرد. معارف ساده قرآن مثل کسی هست که چشمش باز میکنه به دریا نگاه میکنه، میتونه برخی از موجودات رو در یه سطحی نه چندون عمیق آب ببینه، اما اگر بخواد در یه سطح عمیق‌تری نگاه کنه باید با شنا آشنا بشه وگرنه غرق بشه. اگر بخواد بازم در عمق پایین‌تری فرو بره بازم شنایی دیگه کافی میشه، باید از غواصی اطلاع داشته باشه، با غواصی آشنا باشه تا بتونه به اون عمق بره. خب این در واقع رسیدن به اون عمق دیگه در دسترس همه نیست، این دیگه در اختیار حضرات معصومین علیهم السلام هست، یعنی از تخصص و آموزه‌های عادی انسان بیرون هست، با این آموزش ها به دست نمیاد، او تنها انوار الهی معصومین علیهم السلام بهش دست است. دو پیام اینه که قیامت برای کافران سخته، یقول الکافرون هذا یوم عسیر، علت چمی هست که خودشون سختش کردن، پرونده شون تیره هست، سیاهه، با این پرونده خودشون خار و ذلیل میشن، از این لحاظ سخته. نکته دوم این است که قرآن درست آسونه، حکیمه، ثقیله، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا در سوره مزمل خوندیم، اما در این حال اجازه نیست که سست باشه، بی ارزش باشه، بی مقدار باشه، یعنی با اینکه خیلی ارزشمنده اما فهم ساده هست، کلام حکیمانه هست، کلام متین و ثقیل هست. اما آیات 28-49 سوره مبارکه قمر، و نبئهم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر، هم نبئهم نبئ صیغه امره، نبئ یؤنبئ تنبئه، مصدرش باب تفعیل تنبئه هست، یعنی خبر دادن، متوجه کردن، آگاه کردن. ان الماء قسمت بینهم، قسمت یعنی سهمیه بندی شده، قسمت مصدره اما معنی اسم مفعولی داره، یعنی آب مقسوم بین این شطور حضرت صالح و بین این مردم قوم سمود. پس قسمت ولو معنی مصدری معنی سهمی بندی کردن داره، منتها در اینجا معنی اسم مفعولی داره، یعنی مقسوم قسمت شده. شربم یعنی سهم آب، شرب یعنی نوشیدن آب، شرب یعنی سهم آب، بهره آب، قسمت آب. فناد و صاحبه هم فتعاتا فعقر هم محتضرم بود، کل دو شرب محتضر. محتضر اسم مفعول از مصدر احتضار، از باب افتعال، از مده حضوره، احتضار یعنی حاضر کردن، حاضر آوردن، حاضر شدن، یعنی هم معنی لازمی داره، حاضر آوردن، حاضر کردن متعدی داره، هم معنی لازمی یعنی حاضر شدن. و در حال محتضر اسم مفعول یعنی حاضر شده. یعنی هر سهمی یه حاضر شونده ای داره این آب، هر سهمی از آب که یک روز مال شتر بوده، یک روز مال این مردم بوده، برحال اهلش سر این سهمشون حاضر می شدن در وقت که نوبتشون بوده. فنادو صاحبهم فتعاتا فاقر. تعاتا از مصدر تعاتی از باب تفاعله، تعاتی یعنی گرفتن، اقره از ماده اقره، اق یه معنیش یعنی مجروح کردن و کشتن، یه معنیش که شاید بیشتر به کار بره به معنی قطع کردن دست و پای اسب و شتره که در زبان فارسی بهش پی کردن میگن، یه شتر رو پی کرد یعنی پاشو یا دستشو قطع کرد. پس اینا رفیقشون رو سلاح دادن، فتعاتا اونم گرفت یعنی این مسئولیت رو براده گرفت، فعقل این شطور رو پی کرد و کشت. فکیف کان عذابی و نظر انا ارسلنا علیهم صیحتا واحدا فکانو که حشیم المحتضر. حشیم گیاه خشک، کاه خشک شده، بوته خشک، براز فعیل صفت مشبهه هست. محتضر با زاد دستداره، محتضر با صاد زاد بود، با تازه هست. محتضر اسم فاعل از باب افتعاله، از ماده حضره به معنی من کردن. منتها محتضر به کسی میگن که علف رو برای دام آماده میکنه، تهیه میکنه، به میگن محتضر. انا ارسلنا علیهم حاسبا الا آل لوط نجیناهم بسحر. حاسبم بادی که همراه با شن ماسه و خاک باشه، اسلام به شن باد میگن، از ماده حسبا، حسبا یعنی سنگریزه هست. پس بادی که همراه با سنگریز و شن باشه به سرا شنباد معنی حاصل. نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذور. بطشه یعنی با قوت و شدت گرفتن، و تشوی یعنی با شدت گرفت مجازات کرد. ولقد راودوه عن ضيفه، فتمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذور. راود يراود مراود از باب فاعله هست، یعنی چیزی رو درخواست کردن با اینو مهربانی، مطالبت، ملاتفت به این میگن مراوده، یعنی یه چیز انسان بخواد با نرمی و ملاتفت. تمسنا عینه هم تمس یعنی معرف کردن، تمس این یعنی کور کردن، یعنی چشمشون رو معرف کردیم کنایه از کور کردن. ولقد صبحهم بکرتن عذاب مستقر. صبحهم، صبح از مصدر تسبیح، صبح یو صبح و تسبیح با ساده یعنی وارد بامداد شدن، در بامداد آمدن. بکره یعنی بامداد، بکره یعنی چیزی که اول باشه، چون اول روز اول صبح بامداده به بامداد معنی میشه. فذوق و عذابی و نذور. بعد میرسه به این آیه، کذب و آیاتنا کلها فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. مقتدر از ماده اقتداره، اقتدار اینه خیلی توانا بودن، خیلی قدرت داشتن. ما یه مقتدر داریم، یه قادر داریم. قادر یعنی توانا، مقتدر یعنی خیلی توانا. یه جور توش مبالغه هست. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتون فی الزبور. براءه این از همون بیزاری جستنه، یعنی انسان کناره بگیره از چیزی که براش ناگواره، ناخوشاینده. براءت مشرکین یعنی از مشرکین فاصله بگیره. زبورم جمع زبوره یعنی کتاب، مثل رسول جمع رسول، زبور جمع زبور. ام یقولون نحن جمیع منتصر. سیهزم الجمع و یولون الدبر. یهزم این مضارع مجهول از هزم، هزم یعنی شکست دادم. هزم الاحزاب یعنی همه احزاب رو شکست دادم. سیهزم الجمع، جمع یعنی جماعت، گروه. بله ساعت و موعدهم و ساعت و ادها و امر. ادها افعال تفضیله، از دها، دها یعنی آسیب زدن، گزند ساندن. ادها یعنی آسیب رساندتر، ضرر زننده تر. ادها و امر، امر از مصدر مر، مر یعنی تلخ بودن، امر یعنی تلخ ترین. ان المجرمین فی ضلال و سعور یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. یسحبون از ماده سحب یعنی بر زمین کشیدن، یسحبون یعنی بر روی زمین کشیده میشن، کنایه‌ای که به زور میبرن نهار. وجوه هم جمع وجه یعنی چهره. مس یعنی لمس کردن. سقرم به معنی دوزخ و جهنم. و صلی الله علیه و آله و محمد و آله طیبین و طیبات.